بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله ثالث بود، از تروک احرام، و اون مسئله عقد بر زوجه ای بود. انسان در حال احرام ممنوع است زنی رو برای خودش یا برای دیگری عقد بکند. یکی حرمت عقد حرامه، دوم باطله، سوم این است که حرام ابدی می شود با شرایطی. این کار حرامه، باطله و موجب حرمت ابدی میشه با شرایطی. واقع مطلب این است در اسلام سه تا عبادت که انسان را از دنیای مادی جدا میکنه و در عالم معنویت و روحانیت غرق میکنه. یکیش روزه است. اموری که در روزه باید ترک بشه سبب میشه که انسان از دنیای مادی جدا میشه، در دنیایی از معنویت و روحانیت غرق میشه. دیگری اعتکافه. در این چند روزی که انسان مشغول اعتکاف میشه، واقعا در یه عالمی جدای از این عالم مادی زندگی میکنه که مملو از روحانیت و معنویت. سوم هم حج، چه حال احرامش چه غیر احرامش. حتی اون موقعی هم که از احرام بیرون میاد رمی جمرات میکنی، باز هم ملاحظه میکنید اون جنبه های معنوی رو داره، مخصوصا در حال احرام. و به همین دلیل هر گونه تمتع من النساء در حال احرام ممنوع شده و حتی اجرای صیغه عقد هم که نوعی تمتع من النساء و توجه به عالم ماده است و دور شدن از اون معنویت و روحانیت احرامه، این هم ممنوع شده. در اینجا بریم به سراغ روایاتی که حکم به بطلان میکنه، ثابت کنیم بگیم این باطله، بعد بریم سراغ حرمت ابدی، بعد بریم بگیم گناه کرده کفاره باید بده، حرمت تکلیفی داشته کفاره هم باید بده. فقط حرمت وضعی به معنی بطلان نیست، حرمت تکلیفی کفاره داره، اونم بعد. و اما درباره بطلان از نظر اقوال که از کردیم مسئله تقریبا اجماعی است که باطل می شود. از نظر روایات هم سه طایفه روایت داریم که اینها همه دال بر بطلان. طایفه اولا روایاتی است که صریحا کلمه باطل است داره، بطلان، و اینا بیشترین روایات در باب چهاردهم از ابواب تروک احرامی، در جلد نهم باب چهاردهم از ابواب تروک احرام، جلد نهم. بله، حدیث یک این بابو میخوانم. دو سه تا روایت شمال ابن سنان، عبدالله ابن سنان از بزرگانه، از اجلائه، ثقه بوده و خیلی هم محترم. و از عجائب روزگار این از کان خازنن للمنصور والهادی والمهدی والرشید، خزانه دار چهار نفر از خلفای بنی عباس بوده: منصور دوانقی، هادی عباسی، مهدی عباسی، هارون الرشید. در این حال خیلی در رجال ازش احترام شده. علت اینم که توانست دوام بیاره در این چهار تا، شاید هم اینا کم و بیش تشیعش رو میدانستن، چون آدم بسیار امن و امان و امین و درست کار بوده و روی این جهت هم آدم های خائن هم از آدم های امین خوششون میاد، میگن بالاخره پول ما رو با دست امین بدیم. همونطور که میگن افرادی که نجیب نیستن وقتی میخواهن ازدواج کنن دنبال یه دختر نجیب میگردن، آدم خوب رو همه ازشون خوششون میاد، بعدا هم آدم خوب رو خوب میدونن. به هر حال شادم یه علتش دوام آوردن چون جایی بود که کمکی به شیعیان بکند، درست مثل علی ابن یقطین، منتها این دوام بیشتری در تشکیلات خلفا داشت عبدالله ابن سنان. به هر حال روایت اولا که روایت معتبری هست، یک باب چهارده است. عن ابی عبدالله قال لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزویجه باطل. صریح دیگه، اگر تزوج برای خودش یا زوج برای محلی، تزویجش باطل علی کل حال. روایت دومم باز روایت همین عبدالله ابن سنان اضافه داره و زاده زیادش اینه: ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله نکاحه. رجلی از انصار در حالی که محرم بود زوجه‌ای برای خودش انتخاب کرد، پیغمبر نکاحش ابطال کرد، گفت باطله. حدیث سوم حدیث ابی الصباح الکنانی است. خود ابی الصباح آدم معتبری است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان محرم یتزوج، در حال احرام زوجه ای انتخاب کرد، قال نکاحه باطل. اینا سریع در بطلانه. ان محرم یتزوج قال نکاحه باطل. روایت چهارم میخونم به ترتیب همین بابم جلو میریم. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان رجلا من الانصار، همون داستان از زبان راوی دیگر، ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله نکاحه، پیغمبر گفت نکاحش باطله. حدیث پنجم راجع به شهادت، کاری به ما نداره. حدیث ششم من فقط نهی، من نهیار نمیخوام بخونم، اون که میگه بطلان میخوام بخونم. حدیث هفتم این باب، هفتم این باب، عن الحسن ابن علی. این حسن ابن علی ظاهرا حسن ابن علی ابن فضال از بنی فضال، که اینها معمولا ثقه بودند و ولو انحراف مذهبی داشتند بنو فضال. عن بعض اصحاب نامرسل است، عن ابی عبدالله قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح يعني برای خودش، لا ينكح يعني برای دیگری، ولا يشهد شاهد نکاح هم نباد باشه. شاهد اینجاست، فإن نکح فنکاحه باطل. اینم با صراحت بطلان داره میگه. هشتم، یه روایتی است که این گاهی تصور شده معارضه، من میخونم تا روشن بشه معارض نیست، دلالت بر وصف ما نداره، دلالت بر ضدش بعضی ها خیال کردن داره، آمدن محملی برش درست کردن، در حالی که هیچ دلالتی بر بحث ما نداره. روایت مال مفضله، با اون گفتگوهایی که در باره مفضل هست. انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال لهو هذا الكلبی علی الباب. کلبی مراد عمر ابن عبان کلبیه، کراوی قبلیش باشه، عمر ابن عبان کلبی. گفت این آقای عمر ابن عبان کلبی در خانه است، سوالی داره، میخواد مطابق فتوای شما عمل کنه. علالباب وقد اراد الاحرام، تصمیم به احرام داره، و اراد ان یتزوج، میخواد یک ازدواجی هم بکنی. هل هلکی، چرا؟ لیغز الله بذلک بصره. آدم مقدسی بوده، ازدواج کنه که چشمش به نوامیس مردم نباشه، یه توجیه روحانی هم برای ازدواجش کرد. لیغز الله بذلک بصره. ان امرته فعل، اجازه میدید میکنه، اجازه نمیدید نمیکنه. ان امرته، عبارت غلط نخونید، امرته نخونید، ان امرته فعل، دستور بدید انجام میده، و الا انصرف عن ذلک، و الا صرف نظر خواهد کرد. فقال لی، امام صادق به من مفضل گفت مره و امر بهش بکن. این همون امر به امر که در اصول مطرحه مثلاشه، مره و فلیفعل، بکن، ولیستتر، پنهان کن، این کار انجام بده، پنهان هم کن که حرف و گفتگو درش نباشه. بعضی ها خیال کردن این مال حال احرام است و این معارض است و آمدن توجیه برش کردن، در حالی داشت وقد اراد الاحرام، نگفت وقوع محرمان، قد اراد الاحرام معنیش این است هنو قبل از احرامه، هم ما قبل از احرامه که بحثی نداریم، پس این معارضه ای نداره. به هر حال در این باب ذکر کردن، توجیهش کردن، و به قول صاحب وسائل هم میگه الوجه الاول عین مدلوله، یعنی قبل احرام بودن مدلول حدیث، توجیه نمیخواد، عین مدلوله، توجیه نمیخواد. فلیستتر، برای اینکه عرض کردم نگن بابا این آدم آمده است و میخواد محرم بشه، حالا دنبال زنبازی افتاده و فلان اینها. خب مردم دهانشون که نمیشه بست و خیلی چیزا میگن. بله خب اینم این روایت هشتم بود. بی خود گفتن تقیه، تقیه نمیخواد، عواد الاحرام هنوز محرم نشده. حدیث نهم اجازه بدید روشنه. حدیث نهم صحیحه معاویه ابن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج، نه خودش ازدواج کنه نه برای دیگری. فإن فعل فنکاهو باطل، صریح دیگه باطل. و حدیث دهم این باب که آخرین حدیث ارتباطی فعلا با ما ندارست و مال کفاره است که بعدا میخونیم. خب تا به اینجا بطلان برای ما ثابت شد، این یه طایفه از روایات بود. طایفه دومی از روایات در همین ابوابه که میگه نهی کرد از تزوج، نهی لا یتزوج باطل نمیگه. روایات متعددی داریم که دیگه برای پرهیز از طولانی شدن بحث دیگه اونها رو نمیخونم. میگه لا یتزوج، محرم زواج نکنه. آیا این نهی نهی تکلیفی است یا نهی وضعی است؟ معنی بطلانم داره. بارها گفته ایم در ابواب معاملات، عبادات، شبه معاملات، نواهی ظاهر در حکم وضعی. وقتی میفرماید نه النبی عن بیع القرار یعنی باطله، یا نها عن الربا یعنی باطله، احل الله البیع و حرم الربا یعنی باطله. حکم وضعی از اینها استفاده میشه. حالا حکم تکلیفیش به وسیله اون کفاره که بعد میگیم ثابت میشه. فعلا هازا گروه دومی هست از روایات، روایات متعدد داریم که در آنها صرف نهی حکم به بطلان نکرده و ما از اونها استفاده بطلان میکنیم، زیرا نواهی و اوامر در این ابواب یک ظهور ثانوی پیدا کرده است در احکام وضعیه. تکرار میکنم ظهور ثانویه، ظهور اولیش حکم تکلیفیه امر نه، اما ظهور ثانوی در این ابواب اجزاء و شرائط و صحت و فساد و اینا، ظهور ثانویش در حکم وضعیست که بطلان باشه. اینم طایفه دوم از روایات که بطلان دلالت داره. طایفه سوم روایاتی است که میاد در حرمت ابدی. میخوانیم دونه دونه اینها رو میخونیم که صحبت از حرمت ابدی درشه. خب وقتی حرمت ابدی هست آیا بطلان نیست؟ به طریق اولادی یا بطلانه؟ وقتی میگه این زنی را که در حال احرام عقدشو خوندی حرام ابدی شد، خب عقدم باطله دیگه، احتیاج نداره، یه چیزی بالاتر از بطلان عقده. پس اینکه شاید بعضی خیال کردن ادله بطلان فقط این روایاتی است که کلمه بطلان درش بود، چنین نیست. دو طایفه دیگر هم از روایات ازش بطلان استفاده میشه، یکی روایاتی که نهی کرده و یکی هم روایاتی که حرمت ابدی رو میگه. وقتی حرام ابدیه بنابراین قطعا موجب بطلانم هست. بله میگن این ظهور ثانوی رو توضیح بدید. ببینید بعضی الفاظ هست بر اثر کثرت استعمال در یه معنی خاص ظهور ثانوی پیدا میکنه. مثلا مسئله رکوع و سجود یه معنی لغوی داره، اما بس که در این رکوع و سجود شرعی استعمال شده دیگه این ظهور ثانوی پیدا کرده. در موارد زیادی دیدیم وقتی میگن نماز به غیر قبله نخوان، نماز بدون وضو نخوان، نماز در لباس نجس نخوان، از قرائن فهمیدیم که اینا بطلان حرمت نیست. از مجموعه این استعمالات کثیره در حکم وضعی میفهمیم نهی در این جاها یعنی بطلان و امر یعنی صحت و شرطیت. اینو میگن ظهور ثانوی. منشأش هم کثرت استعمال در این معنی خاصه. اینم توضیحی که ایشون خواسته بود. و اما از این بحث رد میشیم میریم سراغ حرمت ابدی و شرایطش. در مورد حرمت ابدی هم همونطوری که اقوال خوندیم مسئله تقریبا اجماعی بود از نظر اقوال و روایات هم متعددی. ولی خوب دقت کنید اینجا هم سه گروه روایت داریم. روایاتی که مطلقا میگه حرام ابدیه، روایاتی که مطلقا میگه جایزه، حرام نیست ابدا، بعدا ازدواج کن، و روایاتی که میگه اگر عالم بود حرمت ابدی، اگر جاهل بود حرمت ابدی نداره. پس روایات مطلقه حرمت، روایات مطلقه عدم حرمت، روایت مفصله بین العلم و الجهل. حالا ما این روایات رو میخونیم و جمع بینشم بدون اینکه من بگم لابد تو ذهن مبارکتون آمد. و اما روایاتی که حکم میکند به حرمت، اینم در باب 15 از تروک احرام، حالا تا برسیم به محرمات بالمصاحره و اون جلد 14 وسائل، فعلا همین جلد 9 باب 15 از ابواب تروک احرام، حدیث 1 و 2 و 5. حدیث 1 صحیحه عن ابن بکر ظاهرن، عن ابراهیم ابن الحسن، عن ابی عبدالله، ان المحرم اذا تزوج و هو محرم، تأکید البته چون محرم، بازم میگه و هو محرم تأکیده، فرق بینهما، اینا از هم جدا میکنن، ثم لا يتعاودان ابدا، فرق بینهما تفریق بین اونها میشه یعنی باطل، ثم لا يتعاودان ابدا، بعدا هم اینها بازگشت نمی کنن. حدیث دوم، بله فرق بینهما یعنی باطل نیست، یعنی باطله دیگه، لا یتعاودان ابدا معنیش این است باطل نیست، میگن این دلالت نداره بر بطلان، دلالت بر بطلان داره، به طریق اولا. حدیث دوم، برسیم حالا اونجا، میگن در افضاک حرمته چی میگید؟ اونو بعد اجازه به جواب سوالتون بعد میگن. ان عدیم ابن الحر الخزائی، روایات متعدد معمولون به های اصحاب، خیلی هم زیاد تو نخه اسنادش هم نمیریم، در میانش اسناد معتبر هم هست. ان ابی عبدالله ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا ولا یتعاودان ابدا. این هم صریحا حرمت ابدی رو بیان کرد. حدیث چهار این بار چی از کردن؟ حدیث چهار این بابی، یک و دو و چهار ادامهش، چون جدای از بحث ماست. بله. و اما حدیث چهار، مرسله صدوقه، به نظر میرسه از همون روایات که از کردی مخص شده. قال قال علیه السلام من تزوج امرأتن فی احرامه فرق بینهما ولم تحل له. من تزوج امرأتن فی احرامه فرق بینهما ولم تحل له. کسی که در احرامش تزویج امرأه کند، اینا را از هم جدا میکنه، یعنی باطله، یعنی اینا بر هم احرام هست. ولم تحل له، آینده هم برش حلال نیست، یعنی حرمت ابدیه است. خب این چند تا روایت همش صحبت حرمت ابدیه، اما گروه دوم یه دونه روایت حرمت ابدی نمیگه، میگه بعد از آنی که احرام تمام شد اگر خواست میره خواستگاری. بخونم اون روایتم، روایت محمد ابن قیسه، حدیث سه این بابه، سه باب 15 از ابواب تروک احرام جلد نهم وسائل. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بزع امرأه. ملک بزع امرأه کنایه از نکاحه، یعنی نکاح کرد. و هو محرم قبل ان یحل، پیش از آنی که محل بشه، قبل ان یحل، پیش از آن که احلال پیدا بکنه، رفت نکاح امرئی کرد. بله؟ نه، ملکه تعبیر میکنن در ازدواج، اصلا ملک و ملک و این تعبیر در ازدواج زیاد استعمال میشه در لغت عرب. بله. فقط رو ان یخلی سبیلها، امام امیر المومنین فرمود آش کن، یعنی باطله. ولم یجعل نکاحهو شیعا، گو این نکاحت هم بی نکاح فایده نداره. حتی یحل، تا محل بشه. فَإِذَا أَحَلَّ، وقتی از احرام بیرون آمد، خطبها. خطبها یعنی چه؟ میره خواستگاری میکنه. این شاء، اگر مایل بود. و این شاء اهلها زوجو، میره خواستگاری. اگر اهل اون زوجه اولیایش موافقت کردن، تزویج میکنن، نکردن نمیکنن. یعنی اون برنامه سابق کل عدم شد. نگه من قبلا آمدم و ازدواج کردم و زن من از تو حتما باید به من بدید، نه، روز از نو، روزی از نو باید بر اونجا و روشن کنی. حالا میرسیم به میگن بچه جمع داره، میرسیم دیگه، بعد میریم سراغ روایتی که بچه جمعشه که در باب بعد محرمات مساهرت باب جلد دهمه میرسیم. بله، یکی باب 31 اونجاست. فعضا احلا محل شد خطبه ها، اون زن رو خواستگاری میکنه انشاءی دلش بخواد. اهل اونم انشاءو زوجو و انشاءو لم یا زوجو، خواستن بهش میدن، خواستن نمیدن. بگه من سابقا این ازدواج کردم این تأثیر نداره. خب این اطلاع داره، علم اولم یعلم، اون روایت سابقم اطلاع داشت، علم اولم یعلم. روایتی که باعث جمع می شود و فتوای بزرگان برون شده است، روایتی است که در باب 31 از ابواب حرمت مساهرت آمده. روایت خود طولانیه، میذاریم ان شاء الله الرحمن فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.